الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده در اون عهدنامه مالک اشتر: بر من و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتن او البسته منک ذمتن فحط عهدک بالوفا و ذمتک بالامان و اعته. اگر بین تو و بین دشمنت پیمانی برقرار شد یا به او قولی دادی، به این پیمانت رو به وفا کردن حفظ کن، یعنی سعی کن امین باشی و پیمان رو حفظ کن. مهم این جمله: وجعل نفسک جنتا دون ما هد، و جانت را سپر این کار قرار داده، یعنی در راه حفظ پیمان جانت را هم سپر کن. یعنی اینقدر وفا به وعد و حفظ پیمان مهمه که انسان باید از جانش هم مایه بذاره برای پیمانی که بسته، قراری که با کسی گذاشته. حالا آیون فقه هم فرمند بعد ابتدایی واجب الوفا نیست، این مربوط به اون پیمانهاییست که جز به یکی از عقود شرعی باشه. بعد ابتدایی شما به یک کسی وعده دادید نه، اما اگه پیمان طرفینی باشه بعد شب همه را شب. اگه شما به آقازادتون وعده دادید که من این کارو میکنم، اون میگن نه اینطور میشه، ولی به نظر میاد اطلاعش شامل همون هم میشه. خب مرحوم آخوند فرمودن که اگر بخواهد تلازم در جایی باشه باید علیت و معلولیت باشه، به این که عهد المتلازمین علت دیگری یا هر دو معلول علت واحد باشه. بنابراین هر جا تلازم بخواد باشه باید حداقل عهد طرفین معلول باشه، و قهران باید عهد طرفین ممکن باشه. بنابراین فرمودن که بین دو واجب، بین دو ممتنع تلازم نیست، همونطوری که بین دو منافی مثل شی با نقیضش، شی با ضدش تلازم نمیتونه باشه. حالا این قرد میگه که لا ریب فی وجود الاستلزام بین الدلیل و بین المطلوب. شما میتونید به ماس بر دروازه استدلال کنید یا به دروازه بر ماس. دروازه هم خیلی بزرگه، خیلی هم مهمه، ولی هیچ وقت دلیل نمیشه. میگن باید بین دلیل و نتیجه استلزام باشه، یعنی دلیل مستلزم نتیجه باشه. شکی نیست که واجب از وجود استلزام بین دلیل و بین المطلوب، ولذا قالوا لابد من کون الاوسطه علتن للنتیجه او معلولاً لها او کون کلیهما معلولین لعلت واحده. یا باید حد وسط علت باشه و نتیجه معلول که بشه برهان لم، یا باید به عکس باشه که بشه ان به نام دلیل، یا باید هر دو معلول علت واحد باشن که بشه ان مطلق. و حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته در این رحیق فرمودن اون بیانی که حضرت علامه طباطبایی دارن که یک برهانم داریم از طریق ملازمات عامه، این تام نیست. برای اینکه نمیشه بین اوسط و نتیجه تلازم باشه ولی علیت نباشه. ایشون دارن فرض میکنن تلازم هست ولی علیت نیست. شما اگه علیت باشه که بالاخره یا میشه برهان لم، یا میشه دلیل، یا میشه ان مطلق. اینکه شخصی بیاد یک قسم چهارمی از برهان رو ابداع بکنه، این یعنی اینکه تلازم هست، چون برهان بدون تلازم نمیشه، ولی علیت نیست، چون اگه علیت باشه که میفته تو اون ستای دیگه. به نظر میاد این اشکال تامه و وارده و حلش هم به همونیست که ما عرض کردیم که آقا علیت منحصر نیست به علیت خارجی. با علیت تحلیلی تمام مواردی که حضرت علامه قدس الله سره فرمودن اینجا تلازم عامه، برمیگرده به علیت تحلیلی. خب لا ریب فی وجوب وجود الاستلزام بین الدلیل و بین المطلوب، ولذا قالوا لابد من کون الاوسط علتا لنتیجه او معلولن لها، معلولن لها او کونه کلیه ما معلولین لعلتن واحد. وقد ذکرتم، شما چی فرمودی؟ فرمودید انهو لابد فلستلزام من کون احد الطرفین علتا للآخر او کون کلیهما معلولین لعلت ثالثه. شما هم که اینجا همینو فرمودید، فرمودید در استلزام باید احد الطرفین علت دیگری باشه یا هر دو معلول علت واحد باشه. خب حالا اشکال اینه، لا ریب در این، معنهم یستدلون فی قیاس الخلف. حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته اینجا فرمودن که هم خلف صحیح هم خلف. قیاس خلف یعنی قیاس بطلان، یعنی شما با بطلان یه چیزی نتیجه میگیرید صحت یه چیز دیگه ای رو، با بطلان نقیض، چون قیاسون یثبت فیه المطلوب به ابطال نقیضه، اینطور تعریف کرده، مطلوب اثبات میشه با ابطال نقیض، میگیم نقیضش باطله پس خودش درسته. قیاس خلف هم صحیحه، چون خلف یعنی پشت، نقیض هر چیزی پشت او، طرف دیگه اوست، یعنی پشتشه به این معنا، یعنی طرف مقابل اوست، به این جهت که نقیض طرف مقابل شیه بهش میگن، و این استدلال از طریق نقیضه به این استدلال میگن قیاس خلف، یعنی قیاس از در پشتی، از در عقب، از اون طرف مقابل شیء استدلالی. خب یستدلون فی قیاس الخلف من النقیزه علی المطلوب، بینما لا استلزام بین النقیزه و بین الشیء و بین النقیزه، باید اینطوری گفت، اینجا استلزام نیست که، علیت نیست که، معلول این لشه این سالس نیستن که. پس در قیاس خلف شما مشکل پیدا میکنی بین عمل استلزام بین شی، بین عمل استلزام بین شی و بین نقیزه. اول فرمودن که مثل این که استدلال میکنن بر عدم کما یستدلون به عدم علا عدم تناه زمان، عدم تناه زمان، عدم تناه زمان به استلزام تناهیه لعدم تناهی. میگن تناهیش مستلزم عدم تناهیشه، یعنی نقیز مستلزم چیه؟ نقیز. جواب بنا نیست بدید، فعلا ببینید ما اینو درست داریم تغییر میکنیم. میگن اگر زمان بخواد متناهی باشد مستلزم اینه که متناهی نباشد. چطور؟ صورت استدلال اینه، و صورته، صورت استدلال اینه، لو کان الزمان متناهیا، اگر زمان متناهی باشه. خب متناهی یعنی چه؟ چون زمان یک بعد ممتد در یک طرفه، زمان مثل خط میمونه، زمان مثل حجم نمونه که سه بعدی باشه، زمان مثل ساعت نمیمونه که دو بعدی باشه، زمان مثل خط میمونه. ولی فرقش با خط اینه که خط یک امر قاره، یعنی تمام اجزای مفروضش بالفعل موجوده، ولی اون امر غیر قاره، گذشته هاش که گذشته، آینده هاش هم که نیمده، بالفعل هم که نمیتونه موجود باشه. زمان یه چیزیه که تو حالم تو آنم موجود نمیشه، اصلا زمان حاضر قبلا گفتیم نداره. خب اگر زمان بخواد متناهی باشه باید چی باشه؟ لتقدم علیه عدمه او تأخر عنه عدمه به زمان. زمان اگه باید بخواد متناهی باشه یا باید از جلو متناهی باشه، میگه وقت شروع شده زمان و قبل از اون زمانی نبوده، این میشه متناهی از یه طرف. یا بگیم یه وقت زمان تموم میشه، یعنی یه وقتی میشه که دیگه زمان نیست، همینه دیگه. اگه بخواد زمان متناهی باشه یا باید یه وقتی باشه که زمان نباشه، یا باید یه وقتی باشه که زمان معدوم بشه، یا از اول باید متناهی باشه یا از آخر، به صورت مانعت الخلوب، علا سبیل منع الخلوب. البته میشه هر دوش هم بگیم این زمان یه چیزیه که هم یه وقت نبوده هم یه وقت هم نخواهد بود، یعنی الان هست این وسط. زمان متناهیه یعنی از این نقطه شروع شده و به این نقطه هم ختم میشه، یه فرضه. یه فرضش اینه که از این نقطه شروع شده ولی هیچ وقت تموم نمیشه، میره تا بی نهایت. بله بی نهایت ادامه ده. یه فرضش هم اینه که از این طرف بی نهایت بوده، از این طرف بی نهایت بوده ولی اینجا تموم میشه. این هر سهش میشه زمان متناهی. متناهی بودن زمان یه وقت بینه که هر دو طرفش ابتدا و انتها داشته باشه، یه وقت بینه که ابتدا داشته باشه انتها نداشته باشه، یه وقت بینه که ابتدا نداشته باشه انتها داشته باشه. رضا این تعبیر درست؟ اگر زمان بخواد متناهی باشه باید عدمش تقدم علیه عدم و هو او تأخر عنه عدم و هو به زمان، یعنی یه زمانی باید باشه که زمان نباشه. این مقدمه اول. ولو تقدم علیه عدم و او تأخر عنه عدم و هو به زمان، اگه بخواد یه زمانی زمان نباشه، حالا چه قبل چه بعد، لثبت الزمان قبل الزمان او بعد. خب یعنی میشه شما میگی یه زمانی باشه که زمان نباشه، یعنی پس زمان در همون ظرفی که نیست هست، چون یه زمانی باشد که زمان نباشد. بله اشکال داره، چه حالا قبل چه بعد. پس باید شما بپذیرید که زمان قبل از زمان، یعنی قبل از اینکه زمانی به وجود بیاد زمان باشه، یا بعد از اینکه زمان نابود شد باز زمان باشه. خب اگه اینطوری باشه، ولو ثبت از زمان قبل از زمانه او بعده، للزم من عدم زمانه وجوده. خب پس از عدم زمان وجودش لازم میاد. شما میگه زمان نیست یه زمانی، همون که میگه نیست یه زمانی، خودش نه میگه هست، پس زمانی هست که زمان نیست، از عدمش وجود. این جهت و کارته، از عدم زمان وجود زمان لازم میاد. لیکن نتالی ما این همون اجتماع نقیزه، لیکن نتالی ما. حالا مستشکل میگه ببینید از عدم زمان وجودش لازم اومد. خب از عدم زمان وجودش لازم اومد، یعنی استلزام برقرار شد بین چی؟ بین شی و نقیزش. عدم زمان نقیز زمانه. فلستلال حکمه به استلزام عدم زمان لزمان. بینما ادعیتم ان لا استلزام بین شیء و ما ینافی. یه استدلال دیگه میارن برای این که عکس این ابعاد متناهیه و کما یستدلون علی تناهی الابعاد القاره. زمان یک بعد غیر قاره. در مورد زمان میگن باید غیر متناهی باشه، نمیشه متناهی باشه. ولی در مورد ابعاد دیگه، یعنی خط و سطح و حج، میگن باید متناهی باشه، نمیشه غیر متناهی باشه. اونجا عکس اینو میگن، استدلال میکنن بر تناهی ابعاد قاره به استلزام عدم تناهی ها لتناهی ها. یعنی اگه بخواد متناهی نباشه باید متناهی باشه، یعنی از عدم تناهیش تناهیش لازم میاد. یعنی پس تلازم هست، استلزام هست بین شی و نقیزش، بین عدم تناهی و تناهی.
چطور؟ با راه‌های مختلفی این استدلال رو میکنن. یکیش راه سلمیه و من ذالک البرهان المعروف به برهان بالبرهان سلمی. برهان و صورته، صورت اون استدلال اینه، یا لوکان، مقدمه اول، لوکان هناک جسم غیر متناه الابعاد، اگه بخواد یه جسم بی نهایت باشه، خب لامکن ان یخرج من نقطتن منها، منها یه نقطه از اون زهر جسم عرجش وسطش، چون سطح که نداره غیر متناهی، ولی جسم هر جایی وسطش میتونه یه نقطه، پرتغال میگیم وسطش یه نقطه داره به نام مرکز پرتغال، کره مرکزی داره دیگه اون نقطه وسط، حالا ما از هر جا اون وسط یا از یه هر جای دیگهش، از یک نقطه ما دو خط یخرج من نقطت منه امتدادان على نسق واحد، به صورت مثل هم میم. آقا این وسط، اون وسط یه نقطه از اون جسمه، ما حق داریم که از این نقطه دو تا خط بیاریم بیرون. حالا من میگم با زاویه 60 درجه از اون نقطه دو تا خط، این دو تا خط میشن دو ضلع یک زاویه 60 درجه. امکان داره که از یک نقطه دو امتداد یکسان خارج بشه، به نحو واحد خارج، که انه هما ساقا مثلثه، که این دوتا امتداد گویا دو ساق یک مثلث هست. اگه زاویه 80 درجه باشه این مثلث میشه چه مثلثی؟ میشه مثلث متساوی الاضلاع. کی؟ وقتی که شما یک وتر بکشید، بله؟ اگه 60 درجه باشه زاویه، گفتم بله، کنه همه ساقا مثلث. مقدمه دوم، ولو خرج فی جسم واحد، فی جسم واحد من نقطه واحده خطان کان علی نسق واحد کانهما ساقا مثلث. یا امتدادان، دو امتداد یا دو خط مستقیم که مثل دو ساق مثلثه، فکلمم نتیجه چی میشه؟ فکلمم تدت ساقان، هرچی این دوتا ساق یا بفرمایید دوتا امتداد امتدادش بیشتر بشه، و سارل و سارا اعظم، اونا بزرگتر بشن، سارا بعد و احد هما عن الاخره ازیر. خب معلومه نزدیک اون نقطه تلاقی مثلا نیم سانت اینا فاصله دارن، ولی هرچی میگذره فاصله چی میشه؟ بیشتر میشه. روشنه که هرچی میگذره، چون این خط ها مستقیم دارن از یک نقطه، پس بعدشون بیشتر میشه. مقدمه سوم، و اذا کان که کلمم تد ساغان سار البعد بینهما ازید، فاصله شون بیشتر میشه. فلو امتد الى غیر نهایت، چرا؟ چون فرضینه اون جسم بی نهایت دیگه. در جسم بی نهایت این خطا تا کجا میرن؟ تا بی نهایت، چون جایی نمیرسه که بگیم جا آخرشه دیگه. اگه بنا باشه اینا تا بی نهایت برن، اون وقت بعد میانشون هم چقدر میشه؟ بی نهایت. وجد بینهما بین اینا بعد غیر متناهی پیدا میشه. به تعبیر دیگه اگر این دوتا خط بی نهایت باشه، خب چون مثلث متساوی الاضلاع، اون ضلع سوم هم چیه؟ بی نهایت باید باشه دیگه، چون بر زاویه 60 درجه گفتیم. فرض اینه این مثلث، این دوتا ضلعش بی نهایته، چون این دوتا خط میرن جسمم بی نهایته، یعنی تا بی نهایت بخوای یا نخوای هستن، تا بی نهایت این خط ها ادامه دارن. خب پس این یه مثلثیه که ضلع سومش هم بی نهایته. و اذا وجد، مقدمه سوم، چهارم، و اذا وجد بینهما بعد غیر متناهی، اگه بعد غیر متناهی باشه، کان ذلک البعد غیر متناهن فی عین انه متناهی. چرا؟ چون بین این دوتا خط دیگه، اون وتره، اون در حقیقت از این دوتا خط که اون وره نیست که. اینجا یه خط میکشیدیم یک مثلث تشکیل میشد، اینجا ما یه خط میکشیدیم یه مثلث متساوی الاضلاع. در اون بی نهایت هم که موجوده یه خطی بین این دوتا خط هست که بی نهایته، ولی در این که بی نهایته متناهیه. چرا؟ چون یه طرفش به این ساق وصله، یه طرفش به اون ساق. پس از عدم تناهی چی لازم اومد؟ تناهی. از عدم تناهی، تناهی یعنی از نقیض نقیض لازم اومد. این است با قیاس خلف. قیاس خلف میگه ما از نقیض نقیض به دست میاریم. پس شما چطور گفتید بین دو تا نقیض، بین دو چیز منافی؟ حالا معلوم شد منافی یعنی چه؟ منافی یعنی شی با نقیضه، شی با متقابلش. شما گفتید بینشون استلزام نیست. اگه استلزام نیست، این استدلال پس چیه؟ این استدلال میگه اگه بخواد غیر متناهی باشه، لازم می آید که متناهی باشه. در استدلال قبلی هم میگفت اگر بخواهد متناهی باشه، لازم میاد چه غیر متناهی باشه. هم از این طرف، هم از تناهی عدم تناهی لازم اومد، هم از عدم تناهی تناهی لازم اومد. پس از این حرفا نزنید آخون، که شما فرمودید بین شی و منافیش تلازم نیست، استلزام.